بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. خط راه آهن جنوب ایران به دلیل مشکلات ناشی از سیل همچنان مسدود است. رهبران اسرائیل و سوریه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. و پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار برای ساخت شهرک ورزشی در عراق اختصاص داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله 15 دقیقه پیش رو در رادیو فردا. روابط عمومی راه آهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط راه آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راه آهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه و به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راه آهن در این قسمت مسدود اعلام شده است. در همین حال سعید رسولی، مدیر عامل راه آهن ایران، از بازگشایی راه آهن شمال با تغییر مسیر آن خبر داد. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیت پروازهای هوایی شده است. همکارم سمیرا قرایی که اخبار مربوط به سیل رو پیگیری می‌کنه در استودیو همراه ماست. سمیرا، خبر رو شنیدی؟ خط راه آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل مسدود شده و داریم میریم که تعطیلات نوروزی رو به پایان برسونیم. احتمالاً مسافرای نوروزی در راهن.
از شنبه تعطیلات به پایان میرسه. تمام کسانی که راهی سفر شده بودن حالا میخوان به خونه هاشون برگردند و این در حالی که اخبار متفاوتی ما داریم از چند روز گذشته که مسیرهای مختلفی در ایران مسدود هست. در حال حاضر مسیرهای در جنوب عنوان میشه، چند روز پیش مسیرهای در شمال بود که باز حالا خبرهایی که راجع به بازگشایی به ویژه خطوط راه آهن در شمال مطرح میشه باز مقادیری زد و نقیض هست. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است که این خبر ساعتی پیشه که خط راه آهن مسیر اندیمشک به اهواز به دلیل بالا آمدن آب رودخانه دز مسدود شده. مسافرانی که از تهران به اهواز می رفتن در ایستگاه راه آهن اندیمشک این مسافرها رو پیاده کردند و قرار شده که مسافرای تهران به اهواز از طریق اتوبوس حالا به اهواز برسند. روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه 15 فروردین امروز گفته که آب شستگی زیرسازی خط راه آهن در بلاک آهودش به بامدژ بر اثر سیل روزهای اخیر در ساعت 4 صبح امروز باعث مسدودی مسیر جنوب شده که حالا جزئیات بیشتری هست در رابطه با خبری که خوندی. دیروز مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی گفته بود محور ریلی جنوب پس از تخریبی که شد به وسیله حالا هم سیل هم رانش زمین باز شده. 13 فروردین مدیر راه آهن شمال گفته بود که بخشی از راه آهن تهران شمال دچار خرابی شده و حالا داری میگی که اینها مسیر رو تغییر دادن، از یک سمت دیگه میخوان هدایت بکنن.
به نظر میرسه یه آشفتگی در وضعیت راه‌های ارتباطی وجود ایران داره. وجود داره. 38 جاده هم امروز همچنان مسدود هست
و این حائز اهمیت هست از این جهت که پایان تعطیلاته و حالا اگر جابجایی هایی بوده، سفرهای صورت گرفته در جریان این حالا 15 روز از فروردین ماه میگذره و مردم میخوان برگردند، از شنبه زندگی عادی شروع میشه در ایران و چطور خواهد بود از نکاتی هستش که به اندازه خود سیل میتونه حائز اهمیت باشه.
دقیقاً سمیرا، با این وضعیتی که راه‌های ارتباطی دارن وضعیت کمک رسانی ها چطور هستش؟ به نظر میرسه که سپاه البته نبض اصلی کمک رسانی رو در اختیار گرفته.
این چند روز که تمام اخباری که حداقل پوشش داده میشه در خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران این رو میگه که سپاه در همه جا حضور گسترده داره و داره امداد رسانی میکنه. محمد علی جعفری فرماندهی کل سپاه پاسداران گفته است که تمامی همت و ظرفیت‌های خود برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از سیل‌های احتمالی روزهای آینده در خوزستان، باز کردن مسیر رودخانه‌های کرخه و نیسان را به کار گرفتند. همچنان داستان سیل می‌دونیم که در خوزستان ما همچنان با بارش‌های در روزهای آتی مواجه خواهیم بود. بحثش داغ است و آقای جعفری می‌گوید که سپاه آماده است که کمک بکنه. از جمله کمک‌های دیگر، ما این چند روز از قول مقام‌های مختلف به کمک‌های بلاعوض اشاره کردیم. تابش رئیس بنیاد مسکن گفته است که از شنبه 5 میلیون تومان به سیل زدگان استان لرستان کمک بلاعوض خواهد شد. اما در همین حال علی لاریجانی در مجله نیمروزی هم بهش اشاره کردیم که رفته برای بازدید از سد دز در خوزستان، گفته است که اصلا پیش بینی نمی شد که این حجم از خسارت بخواد تحمیل بشه به ایران و حالا بعد یک سری منابع جداگانه در نظر بگیریم از بودجه سال 98.
همونطور که اشاره کردی تو مجله نیمروزی به این ماجرا پرداختیم و آرش آذرمی گفت که دسترسی به این منابع جدید کار آسانی نخواهد بود. اما سمیرا، به نظر میرسه که فقط امداد رسانی نیست که خبرهای گسترده‌ای در موردش داره مطرح میشه، واکنش مردم نسبت به موقعیتی هم که دارن به تدریج داره در شبکه‌های اجتماعی اینجا و آنجا خودش رو نشون میده
و تا حدودی هم یک جوری نمیشه تصمیم گرفت که چه اتفاقی داره میفته، یعنی نمیشه قضاوت کرد که آیا کمک رسانی نمیشه، مردم عصبانی شدن، کمک رسانی داره میشه ولی تبعیض قائل شدن به این، اصلا نمیشه متوجه شد که داستان از چه قراره است. یکی از مواردی که اتفاق افتاد، دیروز ویدیوی منتشر شد، یکی گفته شد که به یکی از کمک خلبان‌های امداد هوایی هلال احمر حمله شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته. خبرگزاری ایسنا امروز یک فایل تصویری یک گفتگو منتشر کرد با این کمک خلبان. روی صحبت های این کمک خلبان رو که ما وقع رو داره تعریف میکنه رو با هم بشنویم.
نزدیک شدم به روستای دمرود، هلیکوپتر ما دچار یه سانحه فنی شد، مشکل فنی شد و ما مجبور شدیم به صورت بسیار اضطراری اونجا نشست داشته باشیم، بشینیم و هلیکوپتر رو خاموش کنیم. بعد از بحث و بررسی های فنی صلاح بر این دانستیم که همه مسافرهایی که از روستای قبری سوار کرده بودیم پیاده کنیم و هلیکوپتر جایگزین این دوستان رو به خرمات برسونه. این مسئله مورد قبول مسافرهای عزیز واقع نشد و دوستان اصرار داشتن به هر نحوی با هلیکوپتر ما به خرمات برگردن. به زور حدود 20 نفر سوار هلیکوپتر شدن. من فقط تونستم مقابل چند نفر وایستم اونا رو نذارم دیگه بیشتر از این وارد هلیکوپتر بشن. هلیکوپتر آماده پرواز بود که من خواستم به عنوان مهندس فنی چوبچرخ‌های بالگرد رو بردارم. یکی از همشهریان هم دمرودی متاسفانه از پشت با من درگیر شد. من تنها خواهشی که از دوستان عزیز دارم اینه که بدونن ما به عنوان امدادگر برای کمک به این سیل‌زده ها اومدیم.
روی صدای کمک خلبان امداد هوایی هلال احمر رو شنیدیم که روز گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفت. فقط این رو بگم که این ویدیو متعلق به خبر آنلاین هست که خبرگزاری ایسنا باز نشرش کرده.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که حتما در بخش‌های بعدی خبری باز هم ما رو در جریان آخرین رویدادهای مربوط به سیل قرار خواهد داد. اما در نشستی در کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در کانون توجه قرار گرفت و راه‌های الزام حکومت ایران به رعایت حقوق شهروندان ایرانی به بحث گذاشته شد. حسین احمدی نیاز، وکیل فعالان حقوق بشر در ایران که از جمله فعالان ایرانی بود که در این جلسه حضور داشت، درباره این نشست به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
روز چهارشنبه نشستی در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند با حضور سادات کوروبالوک از نمایندگان حزب اسپی پارلمان هلند و چند نفر از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان هلند، با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر ایران و سخنرانی و میز گردی که با حضور این جانب و تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر ایرانی از جمله شورای پاکروان، شیوا محبوبی و پریسا گوینده برگزار شد، در باب موضوع حقوق بشر ایران مسائلی را مطرح کردم.
آقای احمدی نیاز، چه مسائلی دقیقاً در این نشست مورد بحث قرار گرفت؟
مسائلی همچون وضعیت زندانیان سیاسی از آرش صادقی گرفته تا سعید شیرزاد، وضعیت کارگران بازداشتی هفت‌تبه، موضوع سرکوب وکلای دادگستری در ایران، مسئله فقدان دادرسی منصفانه و نبود دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران، عملکرد غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب و ضرورت شناخت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران که از هیچ قانونی پیروی نمی کنه و ایران به راحتی تعهدات بین المللی حقوق بشری و حتی خود قوانین ایران زیر پا میذاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایزن تعدادی از موضوعات دیگری از جمله بحث اعدام در ایران و شدت افزایش اعدام در سالیان اخیر در ایران مطرح شد، بحث اعتراضات مردمی که در ایران صورت گرفته، وضعیتی که در این راستا انجام شده، بحث تحریم‌های آمریکا که این تحریم‌ها هدفمند نیست و می‌طلبه این تحریم‌ها هدفمند بشه که آسیب کمتری به ملت ایران زده بشه بلکه این فران جمهوری اسلامی ایران رژیم رو در بر بگیره مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین بحثی که وجود داشت بحث تهدید خانواده‌های ایرانیان خارج از کشور، از جمله خود خبرنگاران رسانه‌های ایرانی مقیم اروپا، فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم اروپا که خانواده‌های آنها در ایران تحت فشار شدید حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، واکنش نمایندگان پارلمان هلند چه بود به این مسائلی که مطرح کردید و کدام از این موارد بیشتر مورد نظر اونها بود؟
تداوم برگزاری این نشست‌ها با سایر اعضای پارلمان هلند خصوصا با حضور وزیر امور خارجه هلند مورد تاکید قرار گرفت، خصوصا پیشگیری از اقدامات تروریستی ایران در حوزه اتحادیه اروپا و ایزن بحث تعامل با ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر که مقوله حقوق بشر در تعامل رفتاری اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. تا به امروز مسائل حرفه‌ای و تروریسم ایران در خاورمیانه مطرح شد و اساسا مقوله حقوق بشر در دستور کار متأسفانه خارج شده بود. بنابراین میطلبه که در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج شده و ایران نیازمند تعامل با اروپا هست، اتحادیه اروپا یک شروط اصلی خود یا خطوط قرمز خود را رعایت الزامات حقوق بشر توسط دولت ایران بدونه و بتونه از مکانیزم‌های نظارتی مناسب برای این امر قرار بدهد که ایران را ملزم به رعایت حقوق بشر بکنه.
آقای احمدی نیاز، از دیدگاه شما آیا چنین نشست‌هایی حالا در هلند میتونه دستاوردی هم داشته باشه؟
این نشست‌ها بسیار میتونه مؤثر باشه در این امر که موضوعات نقض حقوق بشر یا رعایت حقوق بشر در دستور گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. مدتی بود که مسائل حقوق بشر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار نگرفته، موجب فراموشی شد. بنابراین ضرورت دارد این گفتگوها ادامه پیدا کنه و بلا شک تواند مؤثر باشه در رعایت الزامات رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران.
حسین احمدی نیاز، وکیل فعالان حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. اما به خبرها بازگردیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام دیدار با آقای نتانیاهو گفت که بقایای جسد زاکاری بومل، سرباز اسرائیلی کشته شده در سال 1982 توسط نیروهای روسیه در سوریه کشف شده است. از شهریور 1394 که روسیه با هدف کمک به بقای حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی یافت، نخست وزیر اسرائیل دست کم 10 بار دیگر نیز با رهبر روسیه برای هماهنگی در خصوص عملیات اسرائیل در سوریه دیدار و گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو یک روز پیش از سفر جدیدش به مسکو این موضع را تکرار کرد که اگر ایران بتواند در سوریه استقرار نظامی بیابد، خطر آن برای موجودیت اسرائیل از وجود حماس در غزه بیشتر خواهد بود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1 میلیارد دلار کمک مالی برای احداث یک شهرک ورزشی به عراق می‌دهد. تلویزیون دولتی عربستان خبر اهدای این کمک مالی را چهارشنبه شب همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه سعودی به عراق اعلام کرد. وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و رئیس هیئت اعزامی عربستان سعودی به عراق احداث این شهرک را هدیه‌ای به مردم عراق توصیف کرده و هدف از آن را تبدیل عربستان به شریک عمده برای عراق دانسته است. همچنین قرار است دفاتر کنسولی عربستان در تعدادی از شهرهای عراق آغاز به کار کنند. خبرگزاری رویترز این اقدامات عربستان را تلاش‌هایی برای جذب اقتصادی عراق در راستای جلوگیری از افزایش روزافزون همکاری‌های ایران و عراق دانسته است. جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، بار دیگر از مذاکره دولت حسن روحانی و فرانسه بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت نوار این مذاکرات موجود است. آقای کریمی قدوسی گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال مذاکرات موشکی با فرانسوی هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی مذاکره با فرانسه بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را رد کردند. اما جواد کریمی قدوسی در واکنش به این تکذیب گفت خود من با آقای ظریف گفتم نوار مذاکرات شما موجود است. به پایان بخش خبری ساعت 16 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.